لیست دو بعضی از ارتفاعات. حتی دو سه روز قبل از اینکه این اتفاقات بیفته و قاسم سلیمانی کشته بشه، گزارش افرادی که سمت شهریار و کرج اونجا عمر زندگی می‌کردن بود که صدای هواپیما به گوش می‌رسه اما با چشم دیده نمیشه. این به خاطر پروازش تو ارتفاعات بالاه. توی رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی هم گاهی به نقل از منابع امنیتی یا منابع آگاه که اسمشون نمیاد اشاره میشه که این هواپیما میرن تا بندر عباس و شیراز هم حتی میرن جولان میدن برمیگردن، هیچ کاریش هم نمیتونن بکنن. این بار اما به خطا افتادن، فکر کردن ارتفاع اومده پایین. این یک خطای انسانی نیست، این یک خطای سیستمی ناشی از تکنولوژی ضعیف، ناشی از تکنولوژی قلابی اون چیزی که به مزد و بقیه سامانها به اینها دادن قدرت کارایی در مقابل تهدیدات رو نداره. بنابراین هی میگن که آمریکا ماجراجویی کرده. از این نظر یه جوری درست میگن، ولی نمیتونن رازش رو برملا کنن و افشا بکنن که ما زورمون نمیرسه که واقعیت رو تفکیک بکنیم.
آقای محمدی اجازه بدید ما یک بار دیگه ارتباطمون برقرار شده با آقای مولایی در ایران که برادرشون، همسر برادرشون و فرزند برادرشون رو در حادثه سقوط بوئینگ 737 اوکراین از دست دادن. آقای مولایی یک بار دیگه باز میگردم به شما، سوالم رو میپرسم. سوال من این بود که به هر حال الان واکنش هایی رو شاهد هستیم از سوی رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف و به نوعی اونها مطرح میکنند که اگر آنچه که اونها ازش به عنوان ماجراجویی آمریکا نام میبرند نبود این فاجعه خلق نمیشد. شما واکنشتون به این صحبت ها چیه و تا چند از این صحبت ها رو دقیق میدونید؟
به نظرم ادعای بسیار بسیار مسخره. واقعا اگر اینجا برنامه‌ای داشتن برای حمله موشکی به فضای عراق، خب چرا سیستم هوایی و رادری کشور تو حالت آماده باش نبوده؟ چرا کلیه پروازها رو کنسل نکردن؟ چرا گذاشتن همچین پروازی بلند شه؟ این برای من اصلا قابل قبول نیست. مگر میشه شما در حالت آماده باشه جنگ باشی، در حالت آماده باشی دفاعی باشیم و بذارید پروازی بلند بشه از سود دا؟ مگر همچین چیزی امکان داره؟
شما امیدی دارین که این ماجرا به نوعی به هر حال اونطوری که آقای روحانی گفتن مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن عاملانش؟
نمیدونم، حالا خوشبختانه یا متاسفانه این بار حداقل با ما یک کشور دیگه هم طرف هستیم. کانادایی ها قول دادن که کاملا پیگیر باشن. من برادر زنده داشتم هم کانادا زندگی میکنه، نگار با اون تماس برقرار کردم و گفتن که ما 100% پیگیره این جریان هستیم، شما اصلا نگران نباشید. امیدم اینه که به سرانجام برسه تمام این چیزا. یعنی چاره جزی ندارم، باید میتونم آرامش رو برای خودم داشته باشم. به غیر از این واقعا نمیتونم دوام بیارم و امیدم اینه که پیگیری این ماجرا تا نهایت انجام بشه. مثل سایر کشورهای دنیا اگر همچین اتفاقی میفته مسئولین نمیدونم استعفا میدن یا هر چیزی، باید طی تمام سلسله مراتب انجام بشه. حداقل چیزیه که خانوادههایی که عزیزانشون از دست دادن میتونن تقاضا بکنن. مثل تمام اتفاقاتی که کشور داشته نیفته، مدرسه آتیش میگیره، بچه ها میمیرن، میسوزن، کسی استعفا نمیده، یا اتوبوسی داره وازگون میشه، کسی به عهده نمیگیره، خیلی راحت بین لابلای خبرها گم میشه. امیدوارم این حادثه این برای اتفاق نیفته و به سرانجام برسه و توضیحات کامل از طرف مسئولین، حالا تمام کسایی که دخیلن توی ماجرا داده بشه.
آقای مولایی نکته آخری که مایلم ازتون بپرسم با توجه به تمام این اتفاقاتی که رخ داده، خواسته شما الان چیه؟ آیا شما با ایرلاین هم تماس گرفتید؟ با خود ایرلاین اوکراین هم تماس گرفتید؟ با اونها صحبتی داشتید یا کلن هیچ تماسی نبوده بین شما ایرلاین اوکراین و حتی مقامهای مسئول سازمان هواپیمایی ایران؟
نه متاسفم هیچ تماسی نمیدم. من امروز تونستم حتی که با شما دارم صحبت میکنم اولین تماس من هست و با کسی صحبت نکردیم، نه با ایرلندی، ولی پیگیر همه این چیزا هستیم، چون برادر زنده داشتم خودشون دورانی تشریف دارن، ایشون صد درصد پیگیر ما هم نیست که اینطوری جریان مشخص شده که دلیل حادثه چی بوده. مطمئنن ما هم با پیشه خودمون داریم.
سپاسگزارم شهرام مولایی که از ایران با ما بودید. آقای مولایی بستگان نزدیک خودش، برادر خودش، همسر خودش و همچنین فرزند برادرشون رو در این پرواز از دست دادند، در شرایطی که اونها اومده بودند که شرکت کنند، همونطوری که خود شهرام مولایی هم برای ما گفت، در مراسم ازدواج آقای مولایی، اما سفرشون اینگونه پایان پذیرفته. ما همراه هستیم با حامد محمدی، جلیل روشندل و مراد ویسی. به آقای روشندل برگردم. آقای روشندل، صحبت‌های آقای مولایی رو شنیدید. به هر حال این که بخواد چیزی مورد پیگرد قرار بگیره، شما تا چه اندازه امیدوارید که قول حسن روحانی در خصوص پیگرد عاملان سقوط هواپیمای اوکراینی واقعا قولی باشه که به نتیجه برسه، و تا چه اندازه فکر میکنید که دولت کانادا میتونه واقعا حقوق شهروندان خودش رو لااقل پیگیری کنه؟
همونطور که شما اشاره کردید، این قضیه دو تا بعد داخلی داره و خارجی. در بعد داخلی آقای روحانی در موارد مختلف سیاست داخلی وقتی کاری رو به دست میگیره و شروع میکنه، لحن کلامش خیلی بالاست و آدم فکر میکنه که همین فردا حالا مسئله حل خواهد شد و تمام خواهد شد و دولت ابزارهای لازم رو برای دلجویی، التیام بخشیدن به بازماندگان این فاجعه هوایی در اختیار خواهد داشت و به فرض اینکه حالا اراده سیاسی وجود داشته باشه. ولی در مجموع تجربه ما نشون میده که همچین کاری رو دولت آقای روحانی قادر نیست انجام بده و اصولا این قضیه فقط با رئیس دولت، یعنی رئیس جمهوری، حل نمیشه. ممکنه اونشون شروع بکنه، ولی وقتی میرسه به مرحله عمل، اون وقت پارامترهای مختلفی مطرح میشه و بعد هزار تا برچسب مختلف و حتی به این افرادی که در این فاجعه از دست رفتن خواهند زد که حقوق حقه اونها رو ندیده بگیرن. و اون ور قضیه کسایی که مسئول و مرتکب یک چنین فاجعه‌ای بودن، اونها هم راه حل‌های پیدا میکنن که نهایت همطور که دوستمون هم اشاره کردن، مثل قضیه دانشگاه تهران و غیره، آخرش به یک نفر ختم میشه، به یک تناب باریکی پیدا میشه و از اونجا بریده میشه، کار تمام میشه، میره پی کارش. اما در این مورد به خصوص دولت‌های خارجی هم نقش دارن و علاوه بر کانادا خود اوکراین هم، چون به هر حال کارکنان هواپیما اوکراینی بودن و کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد این مسائل دخالت می‌کنن و تعیین خطوط حقوقی می‌کنن. من در اون مورد تخصصی ندارم، ولی اطلاع دارم که به هر حال برای همین‌ها خطوط حقوقی وجود داره و دنبال میشه. اما پاسخی که از ایران میشه پیش بینی کرد این هستش که بیاد تفکیک بکنه و عدم شناسایی تابعیت دوگانه شهروندان ایرانی به کانادا بگه که اولندش که به شما ربطی نداره، این شهروند ما هست و ما خودمون از او دلجویی خواهیم کرد و خسارت بهش پرداخت خواهیم کرد و از این مسیر دنبال بکنه قضیه رو. ولی در این حال این فقط یک راه حل موقتی خواهد بود، چون به هر حال اون افرادی که دارای پاسپورت کانادایی و حتی من فکر کنم غیر از کانادا و اوکراین کسایی بودن از سوئد و یکی دو نفرم از افغانستان و کشورهای دیگه بودن، همه اینها به هر صورت دولت هاشون پیگیر خواهند بود و دولت باید پاسخگو باشه به اونها. و این شاید یکی از پیچیده ترین مسائل حقوقی رو به دنبال حل قضیه تکنولوژیک و اشتباهاتی که حالا میگن غیر عمد بوده، بایستی دولت خودش آماده کنه باش مواجه بشه.
سپاسگزارم جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی که از آمریکا با ما همراه هستند. من یک نکته رو بگم که البته باید به حامد محمدی برگردیم بعداً در موردش صحبت کنیم، چون حامد محمدی به این نکته اشاره کرد، خلبان سابق هوانیروز که با ما همراه هستند، که مسئله خطای انسانی یا خطای تکنولوژیک در بیانیه‌ای که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منتشر کرده درباره این حادثه و خواستار پیگرد قانونی عوامل رخ دادن این حادثه شده، گفته که ضرورت داره برای رفع نقاط ضعف سامانه‌های پدافندی کشور ترتیبات و تمهیدات لازم اتخاذ گردد تا هرگز چنین فاجعه‌ای تکرار نشود. قطعا این قضیه رو با حامد محمدی به بحث می‌گذاریم. اما همکنون از تهران با ما همراه هستند محمد محبی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد. آقای محبی بهتون سلام میکنم. شاید خیلی زود باشه که ببینیم که این خبر چه تأثیری رو گذاشته در تهران و اینکه شهروندان تهرانی درباره‌اش چگونه دارن بحث میکنن، اما آن چیزی که شما الان میتونید به ما بدید، آن تصویری که شما میتونید به ما ارائه بدید از تهران و انتشار ناگهانی این خبر بعد از تقریبا میشه گفت که شاید اندکی بیش از 48 ساعت کشمکش خبری، چی هست؟
با درود، اون فضایی که من الان تو چه توی فضای مجازی دارم میبینم و امروز هم توی دانشگاه و همچنین در اتوبوس توی که داشتم میومدم دیدم، واقعا بسیار تکان دهنده بود و تقریبا فضا رو تغییر داد بعد از ترور آقای سلیمانی و قضیه اون حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در عراق. یه فضای خاصی شکل گرفته بود و تقریبا حکومت داشت افکار عمومی رو به سمت خاصی هدایت می‌کرد و این پروپاگاندای جمهوری اسلامی داشت به یه مرحله نسبت مسلط‌آمیز می‌رسید، یعنی فضای جامعه رو داشتن دستشون می‌گرفتن. تو اون 2-3 ساعت واقعا یک بمب خبری زلزله انگار اتفاق افتاده و بسیار مردم خشمگین هستن، بسیار عصبانی هستن، در حد اون عصبانیتی که من توی اون 2-3 روز اول اعتراضات هفته آخر آبان ماه من دیدم، یعنی چیزی فضایی در فضای خشم و عصبانیتی که علیه جمهوری اسلامی هستش فضایی شکل گرفته و نشون میده که چقدر پروپاگانداهایی که جمهوری اسلامی داره راه میندازه چقدر فیک هست و چقدر بادکنکی هست و خیلی زود این بادکنک میترکه و بسیاری که مرعوب شده بودند سر قضایای تشییع جنازه که در تهران اتفاق افتاد و تصاویر و فیلم ها و عکس هایی که از اون منتشر شده بود و خیلی ها فکر میکردن که جمهوری اسلامی بادی رسانی رو برده و الان من دارم میبینم که واقعا تقریبا اون فضا دیگه از بین رفته و اون موجی از عصبانیت در قبال ناکارآمدی جمهوری اسلامی بجردن به جامعه بازگشته و تاثیرات خودش خیلی خواهد گذاشت. و
خیلی نکته جالبی را آقای محبی اشاره کردید. من صبح رادیو تهران، رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران رو گوش میدادم، یک برنامه‌ای دارن به عنوان پارک شهر که در این برنامه خیلی جالب بود که پیش از اینکه این بیانیه رو بخونن عنوان میکردند که اتفاقات چند روز گذشته از جمله کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بعد از اون حمله‌ای که جمهوری اسلامی ایران ترتیب داد به پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در عراق، اینها همه باعث شد که یک به گفته اونها البته وحدتی شکل بگیره در ایران و بعد آنچه که اونها عنوان کردن حوادث تلخ آبان ماه رو کم رنگ کنه. واقعا آیا فکر می‌کنید این اتفاق افتاد با این خبر و انتشارش؟
آدم ماه در قبال یک جنایت فضایی شکل گرفت، این دفعه بچی که از جمهوری اسلامی در ذهن عموم شکل گرفته این ناکار آمده سالا برخواه این هم جنایت هم میدونن، ولی خب اون چی که وجود داره یک خطای انسانی بسیار عجیب و بسیار استراتژیک رخ داده و تاثیرات خودش رو خواهد گذاشت، چون بعد از سقوط تمامتون دو سه روز یه فضای احساسی و رومانتیکی شکل گرفته بود از افرادی که دوستان خودشون یا فامیل های خودشون توی در واقع توی این سقوط از دست داده بودن. مثلا به طور مثال من توی چند روز رصد میکردم استاتوس ها و پست های آقای حامد اسماعیلی که یکی از نویسنده ها بوده و در این سقوط متاسفانه همسر و دخترش را از